ساعت 18 شنونده رادیو فردا هستید. رهبران 20 کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد تیانجین در شمال چین شدند. کایا کالاس ادعای ایران در مورد عدم صلاحیت ترویکای اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشه را رد کرد. عضو شورای حوثی‌ها میگوید اصل فناوری موشک‌های این گروه از ایران است. عصر بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم تازه‌ترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. رهبران بیش از 20 کشور جهان روز یکشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد شهر تیانجین در شمال چین شدند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مراسم استقبال از مهمانان این نشست گفت سازمان همکاری شانگهای مسئولیت بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین ترویج توسعه و رفاه کشورهای عضو خود بر عهده دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز بامداد یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. سفری 4 روزه که محور آن سخنرانی در نشست اصلی و دو دیدار مهم با رؤسای جمهوری چین و روسیه عنوان شده است. کرملین نیز اعلام کرده که در حاشیه این نشست ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره خواهند کرد. همزمان حساب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نیز روز یکشنبه با انتشار پستی خواستار عملیاتی شدن سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس روز شنبه اظهارات مقامات ایرانی درباره صلاحیت نداشتن سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی پس از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی ایران است، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت هاست که شرایط را رعایت نکرده. به گفته یک کایا کالاس، اروپا در 30 روز پیش رو به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین نگرانی‌هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی برجام روز 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به مکانیزم ماشه یا سنپ بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. یک عضو مجلس شورای انصارالله یمن در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز پخش شد گفت هیچ ابایی نداریم که بگوییم اصل فناوری موشک‌های ما از ایران است. احمد العلا در این گفتگو که شامگاه شنبه 8 شهریور پخش شد همچنین گفت حوثی‌ها از تجربه به گفته او برادران خود در ایران بهترین استفاده را کردند. به گفته این عضو مجلس حوثی‌ها یمن توانسته کلاهک‌های خوشه‌ای را به اسرائیل شلیک کند، همان گونه که ایران در جنگ 12 روزه موشک‌هایش را به اسرائیل شلیک کرد. اواخر تیر ماه امسال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که مخالفان یمنی گروه حوثی ها محموله بسیار بزرگ از تسلیحات ایرانی را که در مسیر ارسال به شورشیان حوثی بود توقیف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک روز بعد از انتشار گزارش سنتکام آن را تکذیب کرد و در راستای فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. حوثی ها تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، اما مقامات تهران ادعا می کنند آنها در اقدامات خود مستقل عمل می کنند. وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تامین امنیت غذایی گفت خشکسالی‌های بی‌سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت هستند. غلامرضا نوری قزلجه ضمن تأکید بر رشد بیش از 5% کشاورزی از کاهش منابع به ویژه منابع ارضی برای تامین امنیت غذایی به دلیل مصالح ملی خبر داد و افزود دولت در تامین این منابع سختگیری می کند. او توضیحات بیشتری درباره این مصالح ملی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که منابع خبری داخلی گزارش دادند که تولید گندم در سال جاری با کاهش بی سابقه 35-40% روبرو شده است. کارشناسان معتقدند قطع مکرر برق، کمبود آب، افزایش هزینه نهادها و بلا تکلیفی الگوی کشت از جمله عواملی هستند که کشاورزان را به شدت تحت فشار قرار دادند و علاوه بر گندم تولید علوفه و نهادهای دامی را نیز کاهش داده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید یوزپلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در لبه پرتگاه انقراض است. شینا انصاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به از دست رفتن 12 قلاده یوزپلنگ آسیایی در جاده میامی عباس‌آباد تاکید کرده که با پیشبینی منابع مالی قرار است این منطقه خطرناک حصار کشی شود. او بر تلاش‌های سازمان مطبوع خود برای جلب مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از یوز تاکید کرد. امروز 9 شهریور ماه روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی است، گونه‌ای که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و در وضعیت بحرانی انقراض طبقه بندی شده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت که بالغ بر 75 گونه جانوری ایران در فهرست سرخ گونه‌های در معرض خطر انقراض اتحادیه بین‌المللی محیط زیست قرار دارد. و اما مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان اوین هشدار داده که اعدام امید تباری مقدم نه یک حکم قضایی بلکه قتل حکومتی است. قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش یک قدرت پوشالی انجام می شود. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان هیچ اطلاعاتی از امید تباری مقدم منتشر نشده بود. تا کنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده امید تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی هیچ توضیحی در این باره ندادند و سندی در این باره نیز منتشر نکردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
امید تباری مقدم، اتهام، جاسوسی برای اسرائیل و حکم اعدام. مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان اوین اعلام کرده که حکم اعدام امید تباری مقدم محصول ارادی نهادهای امنیتی و سیاسی است و او قربانی پرونده سازی پر از تناقض شده است. تا پیش از اطلاع رسانی مهدی محمودیان از زندان هیچ اطلاعاتی از امید تباری مقدم در دست نبود. زندانی که ابتدا مهر 1402 بازداشت و به خانه های امن منتقل شد و بعد از هفته ها بازجویی و بلا تکلیفی از سوی دادگاه قم حکم براءت گرفت و آزاد شد. مهدی محمودیان نوشته که وزارت اطلاعات دوباره امید تباری مقدم را بازداشت و این بار به تهران منتقل کرد. در اوین و در پرونده جدید بازپرس برای او 1 سال زندان پیش بینی کرد و داستان هم حداقل مجازات را خواست، اما پس از آغاز جنگ اسرائیل و ایران روند پرونده این جوان تغییر کرد و قاضی صلواتی در 3 دادگاه با اشاره دست به علامت بریدن گردن به او گفته بود که میکشمت. امید تباری مقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، 17 مرداد 1404 پس از ضرب و شتم به دست ماموران از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده. او پیش از این با حکم قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام همکاری با دول متقاسم به 10 زندان محکوم شده بود. بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، اما پرونده تازه‌ای با اتهام جاسوسی برای اسرائیل برای او باز شد. پرونده‌ای که به قضاوت قاضی صلواتی حکم اعدام را برای او به دنبال داشت. تا کنون هیچ گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده امید تباری مقدم منتشر نشده و نهادهای قضایی و امنیتی هم هیچ سندی درباره او منتشر نکردند. مهدی محمودیان نوشته که این زندانی سیاسی در برابر فشارها تا امروز مقاومت کرده و حاضر نشده تن به اعترافات دروغین بدهد، اما هیچ کس نمی‌داند تا کی می‌تواند در برابر این شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند. مهدی محمودیان هشدار داده که اعدام امید نه یک حکم قضایی بلکه قتلی حکومتی است، قتلی که تنها به خاطر بقا و نمایش این قدرت پوشالی انجام می‌شود. از 23 خرداد که جنگ 12 روزه با حمله اسرائیل به ایران آغاز شد، بیش از 10 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند که اتهام 7 نفر از آنها جاسوسی و همکاری با اسرائیل اعلام شده است.
از فرشته قاضی می‌شنیدیم. عزیزان حتما سری بزنید به رادیو فردا.com وبسایت ما و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید اونجا دنبال کنید.